رادیو آزاد گفت که لیست تمام شرکت‌های تولیداتی را به وزارت اقتصاد افغانستان سپردند. آقای کمینزاد افزود که با استفاده از تولیدات داخلی، صنعت در افغانستان رونق می‌یابد و میزان بیکاری در کشور نیز کاهش خواهد یافت. به گفته او، در حال حاضر حدود 1750 فابریکه داخلی در کشور فعالیت دارند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که برنامه آموزشی 12 روزه را برای زنان زراعت پیشه در بخش‌های اداری آغاز کردند. لطف‌الله راشد مسئول مطبوعاتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 20 زن در این برنامه اشتراک کرده و آنان ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی در بخش زراعت را فرا می‌گیرند. به گفته او، این برنامه با کمک مالی سازمان زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، تا اکنون حدود 6237 زن در بخش زراعت آموزش دیدند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 59 افغانی و 25 پول، 1 یورو 66 افغانی و 36 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی.
مروری بود بر بعضی از اخبار اقتصادی در افغانستان. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز صبح از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ساعت بعد از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شهر صنعا پایتخت یمن را که در کنترل شورشیان قرار دارد مورد حملات هوایی قرار داد، آتش بس 5 روزه در یمن آغاز شد. این در حالی است که ایران یک کشتی باربری را به یمن فرستاده است و آمریکا این حرکت تهران را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قبل از آن که به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری یک آتش بس 5 روزه در یمن آغاز شود، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع شورشیان را در شهر صنعا پایتخت یمن مورد حمله قرار دادند که در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. جنرال احمد اسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان میگوید این آتش بس 5 روزه روز سه‌شنبه از ساعت 11 گرینویچ در یمن آغاز شد. هدف آتش بس این است تا برسانیدن مساعدت‌های غذایی و طبی به کشور اجازه داده شود که بعد از حدود 7 هفته جنگ گروه‌های خیریه از فاجعه بشری در آن هشدار دادند. ریاض هشدار داده است که اگر اوسیها اسلحه‌شان را به زمین نگذارند، آتش بس خاتمه خواهد یافت. به نوشته آژانس خبری رویترز، شورشیان حوثی تا لحظات قبل از آغاز آتش بس مناطق سرحدی عربستان را در ولایت جیزان مورد آتشباری قرار دادند. شاهدان عینی میگویند در حالی که آتش بس نزدیک میشد، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع شورشیان حوثی را در بندر شرقی عدن نیز بمبارد کردند. بعد از آن که آتش بس در یمن آغاز شد، از وقوع برخوردها در ولایات جنوبی و شرقی الدهله و مارب گزارش داده شده است. منابع نیروهای قومی در یمن گفتند صدای گلوله‌باری در شهر تئز تا صبح ادامه داشت. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا میگوید کشتی‌های نظامی ایرانی را نظارت می‌کنند که یک کشتی باربری این کشور را بدرقه می‌کند که به استقامت بندر هدیده در حرکت است. آمریکا از ایران خواسته است تا به جای بندر هدیده از مرکز توزیع کمک‌های سازمان ملل متحد در جیبوتی به خاطر توزیع کمک‌ها به مردم این کشور جنگ‌زده شبه جزیره عرب استفاده کند. جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ما هر نوع عمل تحریک‌آمیز را دلسرد خواهیم ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، جنبش حوثی‌ها یکی از متحدان ایران به شمار می‌آید و قوی‌ترین حزب سیاسی یمن است که ائتلاف به رهبری عربستان آن را به سرنگون ساختن حکومت مشروع این کشور متهم می‌کند. آدمیرال حسین آزاد، یک قمندان نیروهای بحری ایران، در صحبت با آژانس خبری ایرنا با اظهار اینکه کشتی‌های جنگی کشتی باربری ایران را بدرقه خواهند کرد گفته است ناوگان 34 بحری ایران که همین اکنون در خلیج عدن است مسئولیت خاص حفاظت از کشتی‌های حامل مساعدت‌های بشری ایران را دارد. اما جنرال احمد اسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان میگوید هر کشتی ایرانی که به یمن برود اگر با کشتی های جنگی ایران بدرقه شود یا نشود باید اجازه حکومت یمن و یا ائتلاف را برای این مسافرت حاصل کند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در حقیقت چیست را می‌شنوید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دو پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، به نام این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل امام حسین، یکی از دکانداران شهر کابل که میگوید ریاست حقوق ولایت کابل دکانش را در غیاب وی تخلیه کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. امام حسین مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
اسم من امام حسین.
مشکلتان چیست؟
مشکل ما یک دکان ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش ریاست حقوق به قرار که یک بار قرار بوده و ما استیناف طلبی داشتیم خلاف قانون که باید از او سه محکمه را تایی میکرد، بسیار ظالمانه و بیرحمانه دکان ما را تخلیه کردن و 2 سال و 3 ماست که ما را میدوانند که الان پیشنهاد است، الان گزارش است و الان نمیفهم چیست و چیست. بالاخره وزیر صاحب به قاطعیت بالاشان ندایت داد که شما خلاف قانون کار کردین، خطای قبلی خود جبران کرده، دکان هر چارجل برش داده شد و بانجویی نکنین. باز هم ریاست حقوق خصوصا نایه دوم شخص نجیب نام و مدیر نایه دوم و رئیس حقوق، اینا دیگه به کاغذ پران بازی و عوام فریبی تمام روز مرا فریب دادن. من از تمام گفته های خود اسناد دارم و دکانم به شخصی دادن که آمچان نام داره، آمچای صاحب زاده خودش رئیس است در ریاست آب برق و کسی که رئیس می باشه وظیفه دولت داره، وقت نداره که دکان بگیره. دکانم او به واسطه و وسیله و به زور خود گرفته. باز گفتنی معنی است.
آره، فعلا خواسته چی است؟
خواسته معنی است که بالای مظلوم شده دکان ما پس داده شد و بس ما خواستم همیستد.
ما به خاطر دریافت رای حل به مشکل امام حسین موضوع را با وزارت عدلیه در میان گذاشتیم و برای روشن شدن قضیه امر با امام حسین به دفتر کار سید یوسف علیم معین وزارت عدلیه رفتیم. آقای حلیم در حالی که عنایت الله اشرفی یکی از اعضای مسلکی مدیریت حقوق حوزه دوم ولایت کابل را فراخوانده بود، پس از شنیدن سخنان امام حسین تصمیمش را چنین بیان کرد.
با ملاحظه دوسیه مربوطه، وقتی که ما دوسیه را ملاحظه میکنیم در این مورد قرار شماره 266 محکمه ابتدایی تجارتی کابل صادر شده. به اساس نص قرار برادر ما مکلف و تخلیه دکان شده و همچنان با پرداخت مبلغ 9,24,000 افغانی بابت 3 ساله کرایه پشتنی بان که متاسفانه تا بال این بخش تخلیهش تطبیق شد، ولی بخش از اینکه اینا پرداخت بکنن و پشتنی بان تا به حال تطبیق نشده. بنان اگر این قرار تجویزی باشه، به اساس قانون اصول محاکمات مدنی این قرار تجویزی یک مرحله است و استیناف طلبی در قبال نداره و برادر ما ادعا میکنه که نه، این قرار نیست، فیصله محکمه است و ما چون مستأنف شدیم در اون صورت تا زمانی که نتیجه نهایی محکمه ثلاثه معلوم نشوه یقینا که تنفیذ حکم معطل قرار میگیره. بنان در این رابطه، چون این موضوع فعلا مبهم است، ما در این رابطه با اداره خود وظیفه میتیم، هدایت میتیم برشان که امی موضوع را مجددا پیشنهاد بکنن به شورای محترم عالی ستر محکمه. اگر ستر محکمه این قرار تجویزی را یک مرحله ای دانست، بنان قابل تطبیق است و ادعای برادر ما جای را نخواهد گرفت. ولی اگر اونا گفتن که نه، این فیصله هست، بنان چون فیصله در قبال خود استیناف طلبی داره و باز در مرحله بعدی تمیز طلبی داره، در اون صورت اجراءاتی که در قسمت امام الدین از طرف شعبات حقوقی ما صورت گرفته، امام حسین، این اجراءات ما واقعا که مسیر قانونی خود طی نکرده، در این رابطه ما عند الموقع اجراءات خود در مسیر قانون سازماندهی خواهد کرد. فردا انشاءالله که ما مکتوب با عنوانی ستر محکمه صادر خواهد کردیم.
خب از اتهامات هم طرف آقای امام حسین بالای ریاست حقوق وارد شده که گویا در برخی موارد اونا دست به گرفتن اشوا زدن و به اساس فسادی که وجود داره کارای از اونا کاغذ پرانی شده و زیادتر وقت معطل شده. شما اگر همچه حقایق برملا شده و کسی در قسمت از اینا مشکل ایجاد کرده باشه، تصمیم چی خواهد؟
دو نوع مشکل است. یکی ادعای ازی که گویا در این رابطه رشوت گرفته شده. هر دو طرف با هم نزدیک هستند و شما هم شاهد صحنه هستین. اگر کدام ادعای مبنی بر اخذ رشوت وجود داشته باشه، فل مجلس اینا ارائه بکنن و اگر چنین ادعای ثابت شود، طبعا قضیه میره به مراجع عدلی و اجراءاتی که صورت گرفته و اینا شاکی هستند که کاغذپرانی گویا در این مورد صورت گرفته. شما شاهد هستین که اجراءاتی که اینا کردن بر مبنای اوامر مقامات زیرصلاح اجراءات صورت گرفته. احیانا اگر اینمی قرار تجویزی که استر محکمه دوباره خواد گفت که فیصله محکمه است و می باید طی مراحل می شد، در این سما تعلل اجراءات اداره حقوق خود خواد پذیرفتیم. ولی اگر استر محکمه، شورای عالی استر محکمه تصمیم گرفت که این قرار تجویزی است و یک مرحله ای است، در او صورت ما باز به صحت و سقم اجراءات ادارات حقوق خود صحه خواد گذاشتیم.
حضرت
خواست ما همیسته که قرار تجویزی نیست، استناف نقص کدیشک. بعدنش اینا پیشنهاد کردن بر کمیسیون رؤسای محاکم استناف ولایت کابل که در رأسش عقیق صاحب است و 11 رئیس محاکمه است، اونا هم قرار دیدن که قرار تجویزی نیست، برشان هدایت دادن که وزیر شما گفته که شما خطا رفتین، خطای قبلی خود جبران کنین، دکان را برازی بتین به قلم خود نشته کرده، بانجوی نکنین.
حال فعلا تصمیمه که
فعلا بله صاحب، بله به شرطی قبول دارم که اینمی چیزایی که دمی اسناد ما هستک واقعیتار اینا بگنجانن و طرفه نرن، چیز دیگه نشته نکنن. بله صاحب، از نایه دومه چیزی که موین صاحب اگر خودشان نشته میکنن، ما بدون کدام شکبه و شک او را قبول دارم، چرا که اونا طرف مقابل ما شدن.
بسیار، ما چیزی را که نوشته میشه و فرستاده میشه و مقام استر محکمه بله. او را از نظر شما تیر کرده و بعد از اینکه موافقه کردین اون را ما صادر میکنیم.
اینی را قناعت دارم، اگر ما امی خلاف کار کرده بودم باید است که ما به سزای خود برسم. کاغذ پرانبازی به نهایت شده، 2 سال 3 ماه شد، یک طرف دکانم که من میتونستم یک لقمه روزی حلال به حال اولادم، من 11 طفل دارم، اولادایم از تحصیل مانده، خودم از تجارتم از کار و بار ماندیم به کاغذ پرانبازی. من اسناد دارم که چقدر کتما اون فریبی کرده، نایی دوم چقدر فریب کاری کرده و چقدر مرا جور داده، نبود من باید از بساران ولی معرفی شم.
ما نظر آقای اشرفی را نیز در مورد حل مشکل امام حسین و تصمیم معین وزارت عدلیه پرسیدیم.
چیزی آن موضوع طوری بود، من پیشتر بیان کردم، جناب محترم معین صاحب در رابطه با موضوع تصمیم خود گرفتند. وقتی که مقام وزارت عدلیه تصمیم بگیره، ما چون در چوکات وزارت عدلیه هستیم و صفت مامور در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، کدام تصمیم یا کدام دلیل دیگه در مقابل گپای از اونا ما نداریم. منتها در قسمت ادای امام حسین که ادا میکنن که گویا اجراتی که از طرف اداره حقوق شده اجرات ناقص است و یا اجرات غیر قانونی است، ما در قبال هر اجرات خود یک سندی داریم در داخل دوسیه است که خود جناب محترم معین صاحب ملاحظه کردن دیدن و تصمیم گرفتن. ان شاء الله ما مطابق با هدایت خود جناب معین صاحب ما اجرات میکنیم، میمانیم که حکم گپ نهایی را استر محکمه بر ما چی داد.
این بود برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل امام حسین تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
بسیار لطف کردین، تشریف آوردین.
با وجود اینکه شما بارها گفتین که خدمات بهتر میسازین در داخل زندان ها و توقیفخانه ها، اما گزارش های به نشر میرسه که زندانی ها دست به اعتصاب غذایی میزنن و حتی دهان خود میدوزن، که به تازگی هم گفته میشه در بلاک ششم زندان پلچرخی ای کار شده. دلیل چی هست که زندانی ها ناراض هستن و گاه و بیگاه دست به اعتصاب میزنن؟
یک مسئله میشان است اعتصاب، در صورتی که اگر کدام مشکل قانونی برشان داشته باشند و این حق قانون برشان داده و ما هم برشان همیش اجازه داده. اما ما بر شما این اطمینان میتونم که ما در مدت 5-6 ماه میشه که اصلا در محابس خاطر هیچ اعتصاب نداریم، مطلق نداریم و نهایت منصوبین ما تلاش کرده که به مشکلات و به وضع معیشتی و به حقوق محبوسین ما رسیده شده، چون یکی از وظایف ما همی هسته. بعضی اوقات اتفاق میفته که شما فرمودین کمیسیونای تطبیق فرمان نسبت ازدحام زیاد محبوسین در یک محبس زود رسیدگی کرده نمیتونه مطابق به خواست محبوسین، این زود به تطبیق فرمان یعنی قسمی که محبوسین میخواه این صورت نمیگیره، ای باشه نارضایتیشان میشه، میخوان که میگه نه زود همی سریعن یعنی فرمان تطبیق شده، که یک مشکل است و یک کمیسیون مختلط است، در راستش سارنوال استیناف است، از محاکم است، از حقوق بشر است، از وزارت دفاع است، از مراجع مختلف است، و یک نفر از ما است، از محابس هم در کمیسیون عضویت دارم. و
یعنی دلیل ای است که زندانی ها زیاد هستن؟
در بعضی محابسی که محابس کلان ماست که در وجه ازدحام زیاد است، تعداد محبوسین زیاد است. به طور مثال در محبس مرکزی ما فعلا در تقریبا 9000 زندانی داریم و تیمی که کار میکنه کلشان 12 نفر هستند و این هر کدام باید هر دوسیه هر محبوس را ببینن و تمامش توافق کنند بفهمن که مطابق با فرمان هستن، یه تخفیف یا رعایت هر چی میباشه. این یک زمانگیر است
و همین زمانگیری
فقط باعث میشه که محبوسین ما نارضایتی نشان میتن بعض اوقات و برای ما هم بعض اوقات شکایت میکنن که تقاضاشون میباشه که یک فرامین و یک کمیسیون ها سریعا کار خود انجام بدن و اونا واقعا کار خود هم میکنن، اما این که تاخیر میباشه گناه از اونا هم نیست، اصلا مشکل اصلاحان
یعنی فرامین عملی میشه
بله.
خب اما یک تعداد زندانی ها در صحبتی که با ما داشتن از برخورد نادرست مسئولین زندان هم شکایت دارن، به این مسئله چرا توجه نمیشه؟
زندانی باید شکایت داشته باشه از محافظ خواهد، از مسئولی که رو نگهبانی میکنه. زندانی همیش فکرش دیگه است که من رها شدم و من برایم از زندان و محافظش همیش دیگه است که من ایره نگاه بکنم در داخل زندان و ایره مثل یک دکتر مریض همیش مراقبت میکنه و پرستاری میکنه، فقط این همین وظیفه را یک محافظ زندانی داره در داخل زندان. و یکی از عواملی که در اواخر که حتما از محبس مرکزی بر شما تماس گرفته شده و من باورم ندارم که شاید کسی از آدرس محبوسین ما بر شما تماس گرفته باشه یا میشون که محبوسین تماس گرفته باشه، این است که ما در اواخر در حدود 2500 زندانی های خطرناک از محابس کشور، از تمام محابس ولایت کشور جمع کردیم آوردیم به مرکز به اساس فیصله شورای محترم امنیتی ملی آوردیم محبس پلوچرخی، در حدود 1500 نفرشان تا فعلا انتقال شده به بکرام و تعدادشان مانده به محبس مرکزی. اونا یک سلسله خواستای عجیب دارن، اونا در محبس ولایت اطراف بودن کمی اونجا آزادتر بودن، اینه از لحاظ هفتابیشان پایوازیشان و چون تاثیرات محلی در محل و حال چون محبس مرکزی ما زندان پلوچرخی ای از محبس است که امنیت چیز خاص بالای خود داره و ما مطابق به مو شرایط محبس یا زندانی خطرناک ایجا نگهداری میکنیم، این تعداد محبوسی نیره که از ولایت آوردیم، یک تعدادش چیز نیستن، میگن که ما زیاد آفتابی داشته باشیم، پایوازی داشته باشیم، که ما مقررات محبس ما فرق داره مطابق به احکام قانون.
در میان این زندانی های خطرناک شما گفتین چه تعدادشون ادبای خارج از کشور هستن؟ قسمی که شما اطلاع دارین در درگیری هایی که آغاز شده در ولایت بدخشان و قندوز گفته میشه تعداد زیاد از جنگجوهای خارجی هم حضور دارن و نیروهای امنیتی را تایید کردن.
ما مطابق به احکام قانون زندانیایی را وقتی به محبس خود و محبس مرکزی انتقال میدیم که محاکم ثلاثه بالای از او فیصله کرده باشد، یعنی محکمه ابتدایی و استیناف تمیز، تعدادی از خارجی‌ها یا توریست‌هایی که در جبهات فعلا دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی ما، اونا اکثرا زیر تحقیق هستن یا در دیگه تعقیب‌خانه و نظارت‌خانه هست، و تعدادی که برای ما تعلق داره ما در حدود 250 تا 260 نفر از خارج در زندان ما
هست. از کدام کشورها؟
کشورهای مختلف. زیادترش از پاکستان است، کشورهای اروپایی است، از کشورهای مختلف است، کشورهای آسیایی است.
یک نگرانی دیگر هم در رابطه به انتقال مواد مخدر به زندان ها همیشه بوده و مسئولین ریاست محبس و داخلخانه در باره ابراز نگرانی کردن و از کمبود تجهیزات که بتونه جلوگیری بکنه. حالا وضعیت چیگونه است؟
کمبود تجهیزات واقعا یک مشکل کلان ما هست واقعا، و اما این بهانه شده نمیتونه که ما تجهیزات نداریم یا تجهیزات هستی و تکنولوژی بالا را نداریم در محبس ما و باید مواد مخدر داخل شود. این وظیفه ما هست که 100% ما باید جلوگیری بکنیم از داخل شدن مواد مخدر و اشیاء ممنوعه مطابق به احکام قانون برای ما تثبیت شده و هدایت داده شده. اما ما در چند کشور دنیا هم که رفتیم، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، در محبس شد وقتی که رفتیم پرسان کردیم یک مشکلات کلانتون در محبس چیست، امی مشکل گفتیم برای ما که این بیشار برای ما چیز است که ما از امی بشکال مختلف یعنی مواد مخدر در داخل است. با وسیل که بسیار چه پیشرفته داره، تکنولوژی و وسایل بسیار پیشرفته دنیا را در اختیارشان داره، ما هم این مشکل داریم. در بعضی محبس ما مایی را رد نمی کنیم که ما نی نداریم، یعنی گفتم میتونیم براتون که 80% کاهش پیدا کرده. نهایت منصوبین ما تلاش کردن که در رابطه ما با وظیفه اساسی خود انجام بدیم. در هفته پیشتر شما میفهمین 11 نفر قماندان های بلاک محبس پل چرخیر من برطرف کردم. 11 نفر قماندان های بلاک کلش قماندان ها بودن.
دست داشتن؟
نه خیر، نه. فقط به یک گبی که یک نفر از سناتور شد با حین سوال شما رکت بالای ویس امور داخله و هیچ نوع سندی هم نداشتن، هیچ نوع سندی هم نداشتن. اما ما به خاطر از اینکه چرا اتهام چی شوه و حتما یک ضعف است در کار ما، فقط ما گفتیم که تعویض شوند و یک تیم نو بیا و به خاطر از اینکه ما بتانیم
یعنی در این شکل هم نیست که بدون همکاری مسئولین ناممکن است که مواد داخل.
بله ایرام تایید میکنم امرایتان. میفهمین در سال 1393 138 نفر منصوبین ما را ما به پنج قانون سپردیم، به نگاه تایدی و قضایی. تعدادش زندانی هستند، تعدادش دوستشان تد و دمی سی ماه امیرو به حوال سال ما بسیار مبارزه جدی را شروع کردیم، مبارزه با فساد و خصوصا به این مسائلی که مسائل اشیاء ممنوعه و مواد مخدر. اما بازم در گفتم ازدحام در محابس ما فقط باعث از این میشه. یک مثال میگم برای شما، در محابس مرکزی ما در بلاک دو ما در حدود 800 نفر توقفی داریم. 800 نفر روزی که پایوازی شب میباشه، هزار توقفی که دو نفر پایواز شب بکنی در حدود یعنی مکمن 5-5.5 هزار نفر میشه. ایره فکر بکنین که کل از این تلاشی بدنی از این با دست با غذا میرن، لباس میرن و به اشکال مختلف. حتی تو روز شده که یک روز من موجود خودم نظارت کردم در دروازه تو نظارت داشتم که پروسه هم تلاشی بدنی شرخن پیش میره. منصوبین ما آردن یک دیگه غذا را گفتنی به دخترک در حدود 10 ساله طفل بود، پدرش زندانی بود و میرفت پیش از او قضا آورده بود برش. ما گفتم خب چه مشکل است که رکار دیم دیگه؟ گفت میفهمسته که داخل از این گفت یه چیز انداخته شده، مواد مخدر انداخته شده و تثبیت از این چقدر سخت است برای ما. یک مشکل کلان است.
بله. با وجود این که شما میگن دقت جدی دارین برای که جلوگیری شود از این مسائل،
انتقال تلفن به داخل زندان هم یکی از نگرانی ها هست و اخیراً این موضوع هم فاش شد که از داخل زندان هرات یکی از قمندانای طالبا که در زندان بود اونا سازماندهی کرده بودن حملات ها. چقدر مایه نگرانی خود شما هست و برای جلوگیری از همچون اقدامات در داخل زندان چی تدابیر داریم؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم فقط به خاطر جلوگیری یا قانونمند ساختن محابس در کشور ما در حدود 2,500 زندانی خطرناک جمع کردیم به مرکز تا ما بتانیم که شرایط ارفاع موزی را مسایت بسازیم، تجدید تربیت را، تعلیم تربیت و سایر وظایفی که ما داریم. در رابطه به فرموده پیشتر شما که در مبس هرات و جساسماندی میشه دیگه ما ایره رد نمی کنم که تلفون نیست، از تلفن است و محبوس حق داره که با تلفن صحبت بکنه، اما توسط تلفن پیشوهی که ما در اختیارش میگذاریم، نه ای که خودش داشته باشه. و از اون چیزی که شما گفتین که چه سازماندی میشه دیگه میشه، از اون من خبر ندارم و فکرام نمی کنم که به خاطر از اینکه در هر زندان یا در هر محبس یگانه چیزی که ما زیاد داریم و زیاد در تحت فوکس و چیز کاری ما قرار داره نیازهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست. ارگان‌های مختلف زیاد جاده در رابطه توجه دارن و دقت دارن. این که کدام تو چیز میشن شاید تماما شخصا در جریان نیست،
اما مسئولین پلیسی مسئله را یاد کردن.
خب مسئولین پلیس ها گفته باشن شاید که تو کدام اسناد دقیقی نداشته باشن. مأمور از طریق رادیو شنیدم، از طریق رادیو شنیدم، اما که اسنادی که یعنی تثبیت بکنه اداره تو یک چیز وجود نداشت.
در رابطه با اینکه شما گفتین بیش از 2,000 زندانی خطرناک انتقال دادین به زندان مرکزی و همچنان یک تعدادش به زندان بگرام انتقال کرد، دلیل انتقال از اینا به بگرام چی بوده؟ طالبا با نشر اعلامیه در این مورد عکس العمل نشان دادن و در 10 روز گذشته دوبار وسایط لویس آرنوالی را در این ارتباط هدف قرار دادن.
خب کار هزوا هست و این وظیفه ما بوده و این قانون برای ما این حق داده که محبوسینی که باعث آشوب شود، باعث آشوب یا درد سر و سایر محبوسین شود یا سلوک خوب نداشته باشد یا از داخل زندان بخواهد که سازماندهی بکنه عملات تروریستی را یا اختطافا را دیگر، ایره ما ای حق داریم که ما ایره به زندانهای کلان و به زندانهایی که بتانیم ایره تحت مراقبت جدی داشته باشیم. این وظیفه ما بوده، فقط ما وظیفه خود انجام دادیم.
بسیار
تشکر. تشکر.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.